یا اگر کلا نشه کنارش بذاریم. ولی آقای دکتر غیر از روش های بیولوژیک، حالا شما بفرمایید، به هر حال روش های دیگه هم هست که میشه مثلا در تولید محصول موفق بود، مثل روش های بهزرایی، مثلا با یک رقم جدیدی در یک محصولی تولید میشه که این مقاوم مثلا به تنش آبیه یا مقاوم به فلان بیماری. اینها هم روش هاییه که حالا تا جایی که ما خبر داریم خوشبختانه در کشور ما توی سالهای اخیر اتفاق افتاده و برسار کشاورزی ما از اون شکل سنتی الان در یک شرایط خیلی فنیتری هست، کشاورزان ما خیلی آشناترن. حالا اگر مثالی داری راجع به روش هایی که غیر از بیولوژیک هست بفرمایید و حالا اشاره کوتاه بفرمایید بعد میپردازیم.
ما کلا میگیم در سیستم مدیریت آفات بیماری ها راهکارهای سه تا راهکار مهم است: پیشگیری، پایش و کنترل. خب ما زمانی که محصول رو میکاریم و زمانی که در حقیقت اینو بار میاریم در روند تولیدمون، اینو میگیم که با توجه به سابقه آفات بیماریاشون مسائل رو پیش بینی بکنیم برای پیشگیری از وقوع آفات بیماری. این اگر خوب انجام بشه، این دیدگاه ها، این مسائل فنی خوب انجام بشه، ما کمتر درد سر آفت بیماری رو تحمل خواهیم کرد. و پایش بکنیم مزرعه‌مون رو، گلخونه‌مون رو، محصولمون رو در طی تولید تا اینکه زمان آلودگی آفتش و بیماریش رو تشخیص بدیم، در همون مراحل اولیه اجازه گسترش و پخشش رو ندیم، همونجا کنترل کنیم و در حقیقت محصولمون رو در معرض خسارت قرار ندیم. بعد در حدی که زمانی که ما تو به هر حال در طی پایش به این نتیجه رسیدیم که این بایستی کنترل انجام بشه و در حد خسارت اقتصادی دیگه اونجا کنترلمون انجام بدیم و جلو خسارت اقتصادی رو بگیریم، این تو تمام محصولات یه اصل هست، مخصوصا در گلخونه گفتم بسیار قابل اجرا هستش.
بله، حالا دوستان اشاره می‌کردن که به هر حال توی این عرضه محصول مناسب به بازار، حالا چه بازارهای جهانی چه بازارهای داخلی، اون بسته‌بندی ها و در واقع اون کیفیت بهداشتی هم خیلی مد نظر هست. بس. که بازم خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده حالا توی محصولات مختلف. حالا چون صحبت از این بود که ما برای تولید محصول و نهایتا رسیدن به امنیت غذایی که اون هم به بنا به تعریفی که های دکتر اشاره کردن، تأمین غذا برای همه مردم و به اندازه، ما اگه بخوایم راجبش صحبت بکنیم، هر کدوم از این گزینه‌ها خودشون ساعت‌ها باید راجبش صحبت کرد که یعنی صرفاً با یک مسئله نیست. مثال، حالا چون اسم آب و در واقع استفاده از آب پیش اومد، ما الان چرا مؤسسات حقیقتی ما به دنبال اینن که رقم‌هایی رو در مورد مؤسسات مختلف تولید بکنن که اینها مقاوم به بی‌آبی یا کم‌آبی باشن یا مقاوم به تنش آبی باشن؟ خب این کمک میکنه که ما آب کمتری مصرف بکنیم. حالا از یه طرف ناچاریم غذا تهیه بکنیم، از یه طرف هم منابع ما، مثلا آب، الان ما با مشکل در واقع کمبود منابع آب مواجه هستیم، حتی جایی مجبوریم محصولاتی رو اصلا نکاریم، استفاده نکنیم، به خاطر اینکه اصلا صرف اقتصادی نداره به لحاظ مصرف آب. حالا اینجا میخوام از آقای دکتر نادری بپرسم که چقدر شما در جریان هستید و چه مثالهایی میتونید بیارید که در بحث این که ما برای تولید غذا چه محصولاتی رو بکاریم که بتونیم کمترین آب رو نیاز داشته باشن و چه روش هایی رو رفتیم و یا باید بریم که در واقع محصول خودش نیاز آبی کمتری داشته باشه، چون این از گزینه هایی که تو صحبت تا خودتون هم که ما با این منابع محدودی که داریم اگر بخوایم بی رویه در واقع ادامه بدیم دیگه بعدا نمیتونیم محصول تولید بکنیم.
حالا من یه چند تا مثلا ترمینولوژی و واژه شناسی یه سری اصطلاحات این زمینه رو میگم در خلال اون به پرسش جناب علی هم جواب میدم.
خواهش میکنم.
طبق آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 61 قانون برنامه 4 توسعه، محصول سالم به محصولی گفته میشه که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده باشد و حتما اون حد مجازی که تو استانداردها براش تعیین شده باشه پاس بکنه، یعنی کمتر از اون
از نظر باقی مانده سموم،
از نظر باقی مانده سموم، آلودگی های شیمیایی و میکروبی.
بله،
که مرتب تو دنیا این استانداردها تجدید میشه، تو کشور ما هم همینجور. برای رسیدن به این هدف اومدن دستورالعمل‌های متعددی کشورهای مختلف تا آزمون خطاهای متعدد رسیدن به یک مجموعه دستورالعملی تحت عنوان، حالا من لاتینش بگم، گود اگریکالچرال پرکتیسز یا عملیات کشاورزی مناسب. عملیات کشاورزی مناسب مجموعه عملیاتی هست که میتونه باعث بشه که ما محیط زیست پایداری داشته باشیم و در نتیجه تولید پایدار داشته باشیم، درآمد اقتصادی کشاورزان تأمین بشه، از نظر اجتماعی برای کشاورزان و برای مصرف کنندگان مزیت‌هایی تأمین بشه و نهایتاً محصولات کشاورزی غذایی و غیر غذایی یا غیر خوراکی ایمن و مطلوب تولید بشه. و این وقتی که میگیم امنیت غذایی، و یک سری بخش کشاورزی محصولاتی هم هستن که ممکنه علاوه بر غذا تولیدات جانبی هم داشته باشن، اونا رو ما باید در نظر بگیریم. مثلا پنبه روغن تولید میکنه، روغن خوراکی.
بله.
کنجاله تولید میکنه برای تغذیه دام، یعنی هم روغنش باید استانداردها رو داشته باشه، هم کنجالش باید استانداردها رو داشته باشه، و همین که خود الیاف پنبه میاد میشه پوشاک.
درست.
یک الیاف، یک پوشاک سالم که حساسیت‌های پوستی، سرطان‌های پوستی رو همه اینا تأثیر در کاهش همه اینا تأثیر مثبت داره.
این صحبت رو چون اشاره به اون دستورالعمل‌ها داشتید راجع به محصول سالم، حالا توی این دستورالعمل‌ها اشاره نشده بین که محصول ارگانیک هم تولید کنیم، چون به هر حال یه تعریفی بین محصول ارگانیک ما داریم با محصول سالم.
بله.
که خیلی ها مثلا وقتی میگن محصول ارگانیک، واقعا نمیتونیم به اون محصول ارگانیک بگیم، چون از همه جنبه ها باید آیا در این دستور عمل هم اشاره شده بیم مثلا؟
دقیقا، برای محصول ارگانیک استانداردهای خاص خودشه، برای محصول سالم تک تک محصولات، مثلا محصول سالم برنج 35-6 دفعه استاندارد داره، محصول سالم کلزا مثلا، محصول سالم انبه، حتی اینا همه استانداردهای مشخص داره. این برای محصول سالم. تو واژه شناسی که گفتم علاوه بر بحث عملیات کشاورزی مناسب، محصول سالم، یه واژه هم مرتب میشنویم، همونجوری که شما گفتید، محصول ارگانیک. دوستان، محصول ارگانیک محصولیه که در تولیدش هیچ گونه سم، کود، مواد هورمونی و مواد شیمیایی دیگه به کار نرفته باشه.
حتی دکتر فراتر از این، حالا شما باز بهتر از ما میدونید، غیر از این که هیچ گونه مواد شیمیایی استفاده نشده باشه، در معرض اینا هم مثلا باقی که در مجاور باغ شماست، اگر اون سمپاشی کرده باشه و در مجاور چیز از طریق آبی که از اون باغ وارد باغ شما میشه، این هم میتونه اون آلودگی رو، یعنی باید با یک فاصله از دیگر باغ‌ها و در واقع از همه زمینات اون موقع ما بتونیم بهش بگیم ارگانیک.
بله، دقیقاً تو استانداردها همه این موارد قید شده. اینو چون
حالا شما ببخشید این رو در حد این به ما بگید، حالا شاید مسئولین یا کارشناسان دیگری باید جواب بدن، آیا ما میتونیم در کشور بگیم ما محصول ارگانیک تولید میکنیم؟
خیلی سخته. ببینید، چون فقط کود و سم نیست که ما عملیات کشاورزی که انجام میدیم، اگر میخواییم واقعا ارگانیک باشه، ما باید خاکورزی حفاظتی انجام بدیم، یعنی این مواردی که برمیگرده به سلامت خاک باید رعایت کنیم. از ارقام اصلاح شده به ویژه از ارقام تراریخته استفاده نکنیم.
بله بله،
اینا کارهای سختی. من شنیدم بعض یک زمانی مطرح میشد که مثلا من مرغ ارگانیک تولید میکنم. اصلا این از اساس دروغه. مرغ ارگانیک یعنی چی؟ یعنی مرغ در طبیعت باشه. مرغ ارگانیک وقتی میگیم یعنی دیگه مرغداری نیست.
بله.
پس مرغداری که میاد میگه من مرغ ارگانیک تولید میکنم، با مبانی این کار آشنا نیست، یعنی اون محصول کاملا در شرایط طبیعی خودش تولید شده باشه. روی این حساب، نه اینکه عملی نیست، هستن در کشور تولید کننده هایی که همه این استانداردها رو،
ولی در یک ابعاد کوچیک هست و نمیتونه به عنوان یک تولید،
میتونیم بگیم نیست، انقدر کمه که میتونیم بگیم نیست. ولی اگر برگردیم به اون عملیات تولید محصول سالم، پیشگیری رو من خدمتتون عرض کردم. ببینید که کشاورزان عزیز ممکنه بعضن با مسئولیت‌های سنگین خودشون آشنا نباشن. این تاریخ کشت یه نکته ساده یه دیگه. همه کشاورزان میدونن کی بکارن. ولی یه وقت از شما بهترین تاریخ منطقتون رعایت نکنید،
از همون ابتدای کار اشتباس.
یعنی یک هفته دیرتر کش میکنید، مزرعتون به علف ارز اساس میشه. یعنی کم میاره در رقابت با علف‌های ارز. به بعضی از آفات حساس میشه، اون وقت مجبور میشید سم استفاده کنید، در حالی که اگر در زمان مناسب کش میکردید.
بله، این یه روشیه که خودش یه روشی برای کاهش مصرف سموم. شما اگه به موقع کشت بکنی اون نیاز کمتر داری برای مبارزه با علف ارز.
دقیقاً. یا مثلا عناصر شیمیایی، چون برمیگرده به سلامت جامعه. من دو سه تا نکته رو سریع میگم که
بفرد.
اگر وقت نبود دیگه من مزاحمه عزیزان نشم. ببینید، کودهای شیمیایی داره مصرف میشه، علارغم اینکه قیمت ها گرون شده، ولی کشاورز مجبور استفاده کنه. اگر آگاهی نداشته باشیم، یک تجمع نیتراتی توی بحث محصول سبزی صیفی، چون گیاهان در مقابل بعضی از محصولات توان جذب انتخابی رو ندارن، هر چی باشه جذب میکنن، میشه جذب تجملی، لوکس، به حالت لوکس جذب، مثلا تو برگ کاهو جذب میشه میمونه، یا محصولات دیگه فرق نمیکنه، حتی بعضی از دانه ها. این نیتروژن اضافی میاد در بدن ما، در سیستم گوارش ما تبدیل میشه به ماده به اسم نیتروزامین که به شدت سرطانزاست. یعنی اینجوری ساده نگیریم. اگر ما بیاییم در تناوبمون یک گیاه خانواده لگوم یا حبوبات بکاریم و 50% 30% مصرف نیتروژن رو کاهش بدیم، کلی از سرطان ها رو میتونیم جلوگیری بکنیم. یعنی این روش هایی که کشاورزا میتونن به کار ببرن خیلی تعیین کننده است. یا مثلا یک کشاورز به فرض 300 کیلو در هکتار نیتروژن مصرف میکنه، برداشت میکنه از یک محصولی 10 تن. کشاورز بغل دستیش همین مقدار کود مصرف میکنه، برداشت میکنه 30 تن. خب چرا این 30 تن برداشت کرد اون 10 تن؟ چون مراحل رشد رو نمیشناسه، نمیدونه مناسب ترین زمان مصرف کود کیه که بیشترین بازدهی براش داشته باشه. اینجاست که نقش کشاورز خیلی مهمه و نقش ماها و مروجین که این مسائل رو انتقال بدیم به کشاورزا. اگر کشاورز آگاهی داشته باشه، با مقدار کمی از نهادهای شیمیایی، کود، سم و بقیه نهادها، بالاترین عمل کرده رو میگیره. یک اشاره هم کردید به کارهای تحقیقاتی و بحث مقاومت به تنش آبی. ببینید، وقتی که ما کاری بکنیم یه رقمی تولید بشه با 5 تا آب محصول معقولی بده، در مقایسه با 8 آب 3 نوبت آب صرفه‌جویی میشه. این 3 نوبت آب که معمولاً حدود 3000 متر مکعب در هکتار میشه، صرفه‌جویی که میشه، سفره‌های آب زیرزمینی که تغذیه میشن، تقویت میشن، فشار نمیاریم به منابعمون، آبمون کمتر شور میشه، املاح کمتره.
بله.
آب که کمتر شور شد، خاکمون کمتر شور میشه. خاکمون کمتر شور شد، کودهایی که استفاده میکنیم کارایی بالایی دارن. و میبینید که اینها همه مثل یک زنجیره به هم ارتباطن، دارن میاد میرسه به یک محصولی، حالا که میخواد تو صنایع بسته‌بندی بشه. اینجا باز مهمه، دیوکسید کربن نباید زیاد تزریق کنن، مواد نگهدارنده مثل اوزون، مثل نیتروژن کمتر استفاده بشه، بسته‌بندی‌ها اصلاح بشه تا یک محصول سالمی به بازار عرضه بشه. بحث بسیار زیاده، ما یه اشاره به نکات کلیدی کردیم، انشاءالله اگه فرصتی بود در خدمت.
در واقع ما فهرستوار داریم به این مسائل، هر کدوم از اینا جای خیلی صحبت و برنامه مختص خودش رو داره، ولی با این صحبت رو شما میتونیم به این نتیجه برسیم که از همون ابتدای کار اگر یک فرد کشاورز و کارشناسی که باش هماهنگه این به درستی کار جلو بره، هم ما منابع رو کمتر مصرف کردیم، هم مواد شیمیایی رو کاهش دادیم و هم سلامت مردم رو تضمین کردیم. چون اشاره جالبی داشتید، همون باقی مانده سموم و مسائل، اینا میتونه سرطان زاست و عواقب زیادی داره و ما یه موقع به خودمون نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. اما در مجموع چیزی که مهمه اینه که آموزش و ترویج برای کشاورزان اینجا لازمه، و در کنار اون حمایت و فراهم کردن بستر کار و امکانات و تجهیزاتی که لازمه، همه اینا به هم کمک میکنه که یک محصول خوب تولید بشه و در واقع مردم از یک محصول سالم استفاده بکنن. اما خب به هر حال کشاورز ما برای تولید محصول ابتدا لازم از روش‌های استفاده بکنه که بتونه محصول بیشتر تولید کنه، اونم با توجه به افزایش جمعیت، با توجه به نیاز غذایی. با این جمله میخوام بریم به سراغ آقای دکتر عسکری و این که بگیم آقای دکتر، الان شاید یکی از دلایل این که ما میبینیم که به گلخانه ها بیشتر داره توجه میشه، جزء سیاست های وزارت کشاورزی هم هست که شما اشاره فرمودید که در گلخانه بهتر ما میتونیم کنترل بکنیم. حالا نظرتون خواستم بگیرم در گلخانه، پس ما میتونیم هم با آفات و بیماری ها راحت‌تر مبارزه بکنیم، مصرف کود و سممون هم کاهش پیدا بکنه، در این حال محصول تولید بکنیم ولی محصول سالم هم تولید بکنیم. بیشتر می‌خواستم توضیح بدم.
بله، قطعا گلخانه ها چون محیط های بسته و قابل کنترلن، بنابراین ما انتظارمون هست و در حقیقت این عملی هست که چندین برابر، نزدیک به 10 برابر شاید بیشتر از شرایط بیرون ما اونجا میتونیم تولید داشته باشیم، یعنی بهره‌وری میتونه بسیار افزایش پیدا بکنه. بنابراین چون ما منابع آبمون محدوده، منابع زمینهامون، زمینهای غیرقابل کشتمون میتونه بره سمت گلخونه ها و بنابراین گلخونه ها جز سیاست دولت هست، تشویق میکنه و حمایت میکنه و توی این گلخونه ها هم ما محصولاتی از هر محصول خوب نمیشه کش کرد، محصولاتی که در گلخونه ها مقدور هست عملی است، الان تعدادش در کشورمون محدوده ولی به هر حال پیشنهادات و در حقیقت تحقیقاتی در حال اجرا هست و تنوع محصولات که در گلخونه ها میتونه انجام بشه در حال تحقیق و آموزش هست و قطعا ما در همچین شرایطی میتونیم اونجا مصرف نهاده هامون رو با دقت بیشتری، چون کشاورز در اونجا سرمایه گذاری بیشتری کرده، با دقت بیشتری استفاده میکنه. تکنیک های زیادی الان خوشبختانه وجود داره، گلخونه ها از سیستم های چوبی و فلزی های ارزان و مثلا چیز داره کم کم پیشرفته تر میشه و گلخونه های پیشرفته تر قطعا با تنظیم به اصطلاح اتوماتیک، با تنظیمات داخل محیطی بسیار کارای بالای دارن، تولید چندین برابر میشه و قطعا اینجا حفظ محصولات و تولید محصولات سالم هم دقت های بهتری و بیشتری میشه. قطعا این سیاست و این توجهات کمک میکنه که ما هم تولیدمون بیشتر بشه، هم سلامت محصولاتمون تضمین تر بشه.
ولی نکته ای که حالا در این دقایق پایانی برنامه باید بگیم، به هر صورت باید یک شرایطی هم فراهم بشه که هم کشاورز و تولید کننده و بهره بردار ما بتونه با شرایط مناسب از نظر اقتصادی محصول تولید بکنه و مردم مصرف کننده هم بتونن در واقع اون مواد غذایی رو تهیه بکنن. یعنی قبل از بحث سلامت، بحث تولید محصول هم از نگاه کشاورز و هم مصرف کننده، وقت مرحله بعد برسیم به بحث سلامت که واقعا خیلی مهمه و از همین جا ما باید در نظر بگیریم. حالا من میخوام در این فاصله که هنوز چند دقیقه داریم تا پایان برنامه، اگر آقای دکتر نادری در بحث هم امنیت غذایی توصیه‌ای دارید یا نظری دارید، همطور شما جناب دکتر عسکری، حالا از آقای دکتر نادری شروع میکنیم.
بله، امنیت غذایی کشور و تولید محصول سالم باید جز اولویت های مسئولین قرار بگیره. ببینید، ما مثلا اگر آردی، گندمی تولید کنیم که مواد معدنی کافی داشته باشه، منیزیم روی کافی داشته باشه، بسیاری از آهن کافی داشته باشه، بسیاری از مشکلات زنان جوان، مادران جوان، نوزادان حل میشه، ناراحتی های پوستی، ریزش مو، نمیدونم خیلی از مسائلات، مسائل بهداشتی جامعه کاهش پیدا میکنه. یعنی غذای سالم مقدمه بهداشت و سلامت جامعه است. اینها وابستگی به این هست که ما آموزش رو جدی بگیریم، از کودکستان از دبستان، از سنین پایین باید این مباحث بره تو مدارس، بره تو کودکستان ها. یه مثال میزنم، من عرایزم رو تمام میکنم. کشاورز این همه زحمت میکشه میرسه به یک محصول، موقع برداشت، مثلا انگور، مثلا سیب، دقت کافی نمیشه چون آموزش ندیده، کارگرش آموزش ندیده، میوه خراشیده میشه، ترک برمیداره، له میشه، سری میاد تو میدون بار، میبینید با چه وضعیتی عرضه میشه، بعد میاد تو مغازه ها. یعنی از همون موقع برداشت، همون ترک، همون زخمی که روی میوه ایجاد میشه، شروع آلودگی به انواع بیماری ها، آفلاتوکسین ها و جرقه برای تهدید سلامت
و از نتیجه زحمت رو به هدر میده. ولی به هر حال ما میخواییم صحبت کلام پایانی با آقای دکتر عسکری داشته باشیم. آقای دکتر را اشاره‌شون کردم، ولی به هر صورت اول ما باید شرایط تولید محصول رو برای کشاورز فراهم بکنیم از نظر صرفه اقتصادی و بعدم بپردازیم به بحث سلامت محصول. اگه جمله پایانی دارید در خدمت هستیم.
قطعا همونطور که جناب آقای و همکار ما فرمودند، خب ببین همه اینها زنجیروار به هم وصله. اطلاعات علمی باید بیاد تو مزرعه، تو گلخونه، تو محیطهای کشت و بنابراین بایستی یک همکاری همه جانبه‌ای بین سیستم‌های علمی، سیستم‌های آموزشی، ترویجی و کشاورز باشه
و دهات‌های مختلف زیرفت و اینا تعامل با هم دیگه داشته باشه.
قطعاً و این حمایت‌ها باید باشه. ما کشاورز رو می‌خوایم آموزش بدیم، دیگه یه مقدار اونقدر به اصطلاح این خواسته هاشون، نیاز هاشون، اینا کم توجه شده، گاهی اصلا به ما گوش نمیدن، حاضر نیستن اصلا بیان آموزش ببینن. میدونن،
یعنی اطلاعات رو دارن ولی شرایطش رو برشون
قطعا فرهم. تجربیات کشاورزان بسیار مهم،
دانش
هست.
بومی،
بله دانش بومی، ولی خب این به اصطلاح ارتباط هم خیلی مهم هست. باید ارتباط قسمت های علمی و آموزشی با کشاورزان اینها تقویت بشه و این مجموعه های علمی حمایت بشن تا اینکه واقعا رو مشکلات کشاورز کار کنن و بتونن اون سیستمی و اون چیزی که منافع هر دو طرف رو تامین میکنه و جامعه من رو از نظر امنیت غذایی حفاظت میکنه، حمایت میکنه، این اتفاق بیفته انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما دو مهمان عزیز در برنامه، جناب دکتر عسکری و جناب دکتر نادری. از شما دوستان شنونده هم که با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصل است، برق مصرف می کنند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرفه‌جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می‌کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره واژه هاردویر توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه هاردویر که معادل فارسی سخت افزار براش در نظر گرفته شده، واژه‌ای است که در حوزه رایانه بسیار بسیار کاربرد داره. واژه سخت افزار از جمله واژه‌هایی که تونسته تا حد بسیار زیادی جای واژه هاردویر رو بگیره، چه در گفتگوها و چه در اسناد و مکاتبات و کتابها. سخت افزار به معنی تمامی اجزای فیزیکی سامانه رایانه‌ایه که ازش استفاده میشه. این اجزای سامانه رایانه‌ای اگر بخوام مثالهایی خدمتون بگم، مثل بخشهای الکترونیکی یا الکترومکانیکی مانند تخته مدار و دستگاه‌های جانبی و دستگاه‌های ورودی و خروجی، مجموعه اینها رو بهش سخت افزار یا هاردویر میگن. در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادم خدمتون که واژه سامانه به جای واژه سیستم به کار میره و از اون استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
از این ساعت بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو را خواهید شنید. خجسته میلاد مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به مردم مؤمن